در سمت تو هم دلم باران، دستم باران، دهانم باران، چشمم باران. روزم را با بندگی تو پاگشا میکنم. هر اذان که میوزد پنجره ها باز میشوند، یاد تو کوران میکند. هر اسم تو را که صدا میزنم ماه در دهانم هزار تکه میشود. کاش من همه بودم، با همه دهانها تو را صدا میزدم. کفش های ماه را به پا کردم، دوباره عازم تو هم. تا بوی زلف یار در آبادی من است، هر لب که خنده ای کند از شادی من است. زندگی با توست، زندگی همین حالاست.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. خدای متعال از تو ممنونم که عمرم رو طولانی کردی و نفس دادی تا یه هفته تازه رو شروع کنم و انشاءالله در مسیر بندگی تو باشه. سلام عرض میکنم محضر شما خانوم ها و آقایان، کوچکترا و بزرگترا، شنونده ها و بیننده های عزیز و نازنین. شمایی که شبکه سه سیما رو الان میبینید، ممکنه شبکه ولایت رو دنبال کنید یا از شبکه محترم افق برنامه رو بازپخشش رو تماشا بفرمایید. و البته دوستای عزیزم پای رادیو معارف، همتون رو بهتون سلام میکنم و خوش آمد به یه هفته تازه از برنامه سمت خدا. یه شعاری رو این برنامه 10-15 سال دیگه داره و اون هم تلاش همگانی برای اطلاع مفاهیم دینی و آموزه های دینی و الهی. خدا کنه سهم اندک ما در این قصه به چشم محمد و آل محمد صلوات الله و سلامه علیه مجمعین بیاد و ازمون بخرند. بفرمایید تا جای آب دینی اینجا هستن مثل شنبه های گذشته. آقا سلام عرض میکنم محضر حضرت عالی هم و خیلی خوشحالم که خدمت شما این.
سلام علیکم و رحمت الله.
علیکم السلام.
و با کمال احترام برای بینندگان و شنوندگان عزیزمون سلام میکنم خدمت همشون و انشالله که روزی های فراوان از جانب خدای سبحان و توفیقات کثیر انشالله خدا براشون قرار بده.
الهی آمین. حاج آقای آبدینی برامون میفرمودید قصه طالوت علیه السلام رو در ادامه سیر بحث سیره تربیتی انبیا علیهم السلام و خب آیاتش رو دیگه تقریبا الان شماره هاش رو دیگه باید مخاطبان ما حفظ باشن، 246 به بعد سوره مبارکه بقره. گفتم که هر کی دوست داشت الان یه نگاهی بکنه تا آنچه که خواهید فرمود بیشتر به گوش جان او و ما بنشیند. در خدمتیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. انشاءالله دعای سلامتی امام زمان رو میخونیم با این نیت که سلامتی حضرتش سلامتی امتش هم هست و سلامتی امتش سلامتی نائبش هم هست.
همینطور
انشاءالله دعای سلامتی امام زمان رو با هم داریم و از حضرت میخواییم که همه امتمون رو انشاءالله سلامت بدارد و همه مؤمنان رو در هر جای عالم که هستن که اینها شؤون حضرتن، تجلیات حضرتن، آینه هایی هستن که دارن حضرت رو نشون میدن. لذا هر سختی در هر گوشه‌ای بر هر مؤمنی وارد بشود، حضرت علم اون سختی و درد او رو احساس میکند که انا مرضنا لمرضکم، ما با مریضی شما مریض میشیم. لذا وقتی عرض میکنیم سلامتی امام زمان، لازمه این سلامتی سلامتی همه مؤمنان در همه هستی هم هست انشاءالله.
پس همه با هم میخونیم.
با هم میخونیم. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم کل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعه و فی کل ساعه ولیم و حافظم و قائدم و ناصرم و دلیلم و عینا حتی تسکنه ارزکه توعا و تمتعه فیها طویلا. انشالله اراضی قلوب ما به طاعت حضرت آراسته بشود
الهی آمد
و این طاعت ما نسبت به حضرت دائمی باشد.
الهی آمین.
خب با این نگاهی که به اصطلاح در رابطه با آیاتی که گذشت در جریان حضرت طالوت، ما ابتدا به حضرت عرض سلام میکنیم و از ایشون اجازه میگیریم. حضرت طالوت، حضرت داوود و حضرت شموئیل و همه مؤمنانی که داخل در اون گویندگان یظنون انهم ملاقو الله،
بله بله،
همه اینها، از اینها به اینا سلام میکنیم و ازشون اجازه میگیریم. ما اینها رو شفیعان خودمون میدونیم، محبت بهشون پیدا کردیم که این محبت ارتباط ایجاد میکند، شفاعت ایجاد میکند. وقتی آیات رو میخونه انسان بی تفاوت عبور نکنیم، تا اسم طالوت سلام الله علیه رو میشنویم احساس بکنیم دلمون پر میکشه برای این مؤمنینی که خدا ستوده شون. خدا اینها رو در حقیقت چیکار کرده؟ به یک عنوان زاده و بستتن فی العلم و الجسم، اینها رو آراسته، کمالاتی از خدا پیدا کردن، اجازه دارن از جانب خدا بگن من شرب من فلیس منی، من لم یطعمه فانه منی. من نابودن رو با اینها تجربه کنه که این نگاه رو با علاقه به تمام اولیایی که میشنویم یادمون باشد که محبت به اونها ما رو آماده میکنه برای زدن ظرف محبت اهل بیت علیهم السلام. یعنی هر چقدر هر مؤمنی رو که در هر گوشه عالم بشنویم اسمش رو، در تاریخ باشد بشنویم نامش رو، به خصوص که در قرآن آمده باشد، دلمون پر بکشه، بگیم کاش که ما کنارش بودیم، علاقمون از دلمون واقعا نسبت به او سرازیر بشود. این رشد است، همتا شدن با اوست، معیت با او رو دارد. این معیت آماده شدن برای مرتبه بالاتر که ولی مطلق الهی است. لذا با این سیر حرکت بکنیم قرآن رو، او وقت علاقمون به قرآن هم بیشتر می شود. یعنی دیگه آدم بی تفاوت آیات رو نمی خونه. وقتی به اونجایی می رسد که بغض است نسبت به دشمنان، کمال نفرت رو تو وجودمون نسبت به دشمنان ببینی. وقتی که اونجا ولی الهی رو نام میبرد، دلمون آب بشه برای اینکه کاش که ما هم کنارش بودیم. چقدر این رو خدا دوست داره که اینا دوستان خدا هستن. وقتی دوستان خدا هستن و ما اظهار محبت خدا رو داریم، مگه میشه کسی خدا رو دوست داشته باشه دوستان خدا رو دوست نداشته باشه؟ تمرین این است که انسان محبت ولی خدا رو داره پیدا میکند، محبت الهی رو داره پیدا میکنه. خیلی هم زیبا میشه. یعنی حتی اگر نفهمیدیم چیست،
یعنی اگر حتی قصه و سیره و اون نکاتی که
این همه ظرافت اینا رو هم نفهمیدیم،
اینم درک نکردیم،
اما تو کلانش، تو کلیتش بگیم این طالوت رو خدا دوست داره، ما دوستش داریم، احساس محبت تو دل اون پر بکشه. اون جالوتی که مقابل اولیا خدا ایستاده رو ما دشمنش داریم، اون وقت این آماده میکنه انسان رو برای امروز که نسبت به دشمنان خدای امروز هم دشمن باشد، نسبت به دوستان خدای امروز هم دوستدار باشد. چقدر زیبا میشه این. چقدر
خب این توی رفتارای ما، مثلا توی حالا خطاب قرار دادن، گاهی تو اسم بردن ها که دیگه پایین ترین سطح،
بله همینجور،
تا بالاترین، گاهی وقتا یه خورده عامیانه بعضی وقتا رفتار میکنیم با قصه موسا.
نه دیگه همین، اگرم یه موقع آدم مجبور تو قصه تند و تند داره میگه، ولی دلش هست که اگر داره میگه از روی بی‌اعتنایی و بی چیز نیست، بلکه اگه تند تونم داره میگه، ولی اون محبت رو احساس کند
و احترام و احترام رو قائل باشه
علی نبینا و آله و علیه السلام. یعنی یه حالی که آدم داره یک محبوبش رو نام میبرد، هر چقدر این حالتی که آدم داره محبوبش رو نام، محبوب خدا محبوب ما باشد. اگه موسی کلیم الله هست، برای ما این خدا او رو کلیم الله قرار داده، چقدر باید اونجا میگه تو رو اختیار کردم برای خودم.
بله،
خدا به موسی میگه تو رو اختیار، بس تنعت و کل نفسی، تو رو برای خودم انتخاب. خوب کسی رو که خدا برای خودش انتخاب کرده نباید برای ما محبوب باشه؟
چرا؟
ببینید این نگاه به موسی علیه السلام به انبیاء علیهم السلام اگر باشه، اصلا کتاب قرآن میشه کتاب حب و بغض، محبت به اولیا و بغض به کفار، بغض به دشمنان خدا. و وقت هل دین الا الحب والبغض، آیا دین بغیر از حب و بغضه؟ وقت این تجلیش تو قرآن کاملا تو وجود ما آشکار میشه و خوندن آیات قرآن سیره، حرکته، حتی اگر انسان به دقایق قرآن پی نمیبرد،
همین کلیت رو که ببینید،
ولی داره با حب و بغض طی مسیر میکند. خیلی زیباست که این نگاه رو آدم بتونه همراه باشه باش. خب
بسیار،
حالا با این که همین رو یه مثلا مستاقی هم براش بیاریم، با این کلام امیر مؤمنان علیه السلام شروع میکنیم و من کلام امیر المؤمنین علیه السلام فانی حاملکم ان شاء الله، من شما رو دارم مثلا میبرم، انی حاملکم ان شاء الله ان اطعتمونی، اگر اطاعت کنید من رو، علی سبیل نجات، دارم شما رو میبرم به سمت نجات اگر اطاعت از من بکنید، و ان کان فیه مشقت شدیده و مرارت عتیده، اگرچه این اطاعت سختی خیلی داره، توش جنگ داشته امیرالمومنین، تو 5 سال حاکمیتش 3 تا جنگ داشته، جنگ جمل بوده، جنگ صفین بوده، جنگ نهروان بوده، این کان فیه مشقت شدیدت و مرارت عتیده، این سخته، سختی داره، اما دارم میبرمتون از لابلای این همه دره ها و کوهستان ها، من دارم، من راه شناسم، من راه طی شده دارم شما رو میبرم، از یه راهی که طی شده رفتم دارم شما رو میبرم، درست رسیدن به قله سختی داره، اما داریم به قله دارم شما رو میبرم، دقت بکنید چقدر زیباست. و این کان فیه، رفتن به قله که نیست که آدم بگه همینجوری سرم بندازم پایین، حد نه، باید مراقبه میخواد، دقت میخواد، سختی میخواد، مرارت داره، مشقت داره. و دنیا حلوت الحلاوه لمن اقتر بها، از اون طرف در مقابل سبیل نجات دنیا قرار داره، یعنی میخواد تو رو نگه داره، امیر مؤمنان میخواد تو رو ببره، این میخواد تو رو نگه داره، نشستن، ماندن، خوردن، خوابیدن با تن سازگاره، شیرینی داره برای تن، او برای نفس انسان و روح انسان حرکت شیرینی داره، اون حلاوت نفس، حلاوت روح در رفتن و رسیدنه، حلاوت تن در نشستن و خوردنه، خوابیدنه، در این راحت تنه. لذا می فرماید و دنیا حلوت الحلاوه، خیلی شیرینه، خیلی شیرینی ها داره، لمن اقتر بها، هر کی گولشو خورد، چون باید تو بری اینجا بمونی، زمانت داره تمام میشه، بعد یه دفعه میبینی که کاروان رفت و تو در خواب و بیابان در پیش، کی روی، ره ز که پرسی، چه کنی، چون باش، تعبیری که علامه طباطبایی فرمان می‌فرمایند یه دفعه کسی که خوابش رفت و دنیا، کاروان حرکت کرده بود رفت،
اینجا موند،
این بلند میشه یه دفعه میبینه یه بیابانی که هیچ علامتی توش نیست، هیچ کسی باقی نمانده، هر طرفش رو نگاه میکنه یه افق بی پایانی که معلوم نیست مسیر کجاست، نه جای پایی که بخواد پشت سر اون حرکت بکند، نه علامتی که امید ببندد که راه از اینجا باشد، هر طرف نگاه نمیدونه راه کجاست، چقدر این حیرت سخته. لذا این تعبیر که لمن اقتر بها، کسی که گولش خورد یعنی غافل شد رفتن، یه دفعه میبینه هیچکی نیست، یهو به خودش میاد میبینه بیدارش، میبینه که دیگه نمیتونه بره، کدوم طرف بره، میره هر طرفی، میگه سرابه، میره میبینه که سراب بقیعت یحسبه الظمآن ماء، مثل یه سرابی است که توی بیابانی که این وقتی میره تشنه، فکر میکنه اون تلالو آبه، میرسه بهش، همه توانش رو صرف کرده با آتش، میبینه آب نیست، انعکاس نور بوده این آب میدیده، حالا چیکار کنه؟ این اقترب دنیاست که اینجا پیش میاد، و به ها من الشقوت و الندامه اما قلیله، زود پشیمان خواهید شد وقتی گول خوردید، اما قلیله، خیلی زودم به این ندام، ثم انی اخبرکم ان جیلا من بنی اسرائیل، به شما خبر بدم گروهی از بنی اسرائیل، امرهم نبیهم ان لا یشربوا من النهر،
بهشون گفت
از اون نبی تعبیر ان لا یشربو من النهر نخوره. اینم که میگه نبی یهم، چون ان الله مبتلیکم به نهرن، تالوت فرمانده بود ولی تابع نبی اون زمان بود، لذا اون نبی به تالوت که امرهم نبیهم منافات نداره که تالوت نبی نباشد، امرهم نبیهم ان لا یشربو من النهر فلجوا فی ترک امره. اینها لجاجت کردن در این که ترک امر اون نبی رو کردن، تشبیه داره میکنه خودش رو، بله. اگه شما اطاعت من کنید من دارم شما رو میبرم. دنیا حلوت الحلاوه است، اینی که در حقیقت شما اینجا میچشید آب نهر دنیاست. اون تعبیری که جلسه گذشته عرض کردیم که همه اینها تشبیه به حقیقت دنیاست، از این کلام امیرالمومنین کاملا استفاده میشه که اون نهر حقیقت دنیا بود به سلام تمثیلش، که وقتی کسی ازش خیلی خورد آتشش بیشتر میشه، کسی که هیچ به او توجه نکرد آتشش برطرف میشه، بله. کسی که یه مش خورد به همین اندازه ضعف پیدا میکند که لا طاقت لنا الیوم به جالوت و جنوده میگه که نمیتونیم، میشه شعارش. امیرالمومنین فرماید که فلجو فی ترک امرهی فشربوا من الا قلیل منهم، همه خوردن از او الا عده کمی. فَكُونُوا رَحِمَكُمُ اللَّهِ مِنْ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ أَتَاؤُوا نَبِيَّهُمْ وَلَمْ يَأْسُوا رَبَّهُمْ، از اونایی باشید که نخوردن اطاعت کردن مبتلا. خیلی زیباست که این آیه با این نگاه ببینید میگه من دارم شما رو میبرم از لابلای تمام این موانع، دارم عبورتون میدم، میشناسم کجا مینه، کجا دره، کجا سقوطه، کجا دارم شما، به شرطی که حرف منو گوش کنید، دارید دنبالم میایید. اما سرتون گرم شد به این ور و اون ور، همانا رفتن رومین، همانا سقوط، همانا نشستن، همانا جاماندن، همانا دنبالش. این شعر خیلی زیباست که همین عرض کردم، کاروان رفت و تو در خواب و بیابان در پیش. کاروان امامی که در حرکت میده،
چون کاروان یک کاروان سالار داره، سالار داره.
امام جلوش داره. که الیهم یفی القالی و بهم یلحق التالی، همه پشت پرچم بره. کاروان رفت و تو در خواب و بیابان. این بیابان خیلی تعبیر عجیبی، کی روی، ره ز که پرسی، کی اونجا میخوای پیدا کنی ازش پرسی راه کدوم بره، دیگه کسی باقی نمونده. کی روی، ره ز که پرسی، چه کنی،
چون باشی.
خیلی در حقیقت این نگاه برای انسان رعباور، مراقب باشیم از کاروان جا نمونی. الان داریم به سمت ظهور، باید ببینید کره زمین به دور خودش و به دور خورشید با یه سرعت سرسام‌آوری داره میچرخه،
بله.
ولی خدای سبحان یه کاری کرده، ما اون صدا فوق شنیدن ماست، لذا چون صدا فوق شنیدن گوش ماست ما این صدای حرکت رو نمیشنویم،
بله.
و این احساس آرامش شد با این جوی که ایجاد شده داری. اگر این حرکت که به سمت ظهور داره الان محقق می شود، خیلی سرعتش زیاده، وقایع خیلی سریعه، ابتلاعات خیلی شدیده. اگر انسان مراقب نباشد، حواسش جمع نباشد، جا می مانه تو اون بیابان، اون وقت بعد یه دفعه میبینه همه رفتن، هیچکی نیست، این مونده، خیلی وحشتناک میشه.
جای آبدینی ببخشید، گاهی وقتا آدم یه جاهایی جا میمونه که تازه بیابان نیست، روشنایی هست، علائمی هست، اصلا میتونی یه کارایی هم بکنی، همونجا هم صرف جا ماندن از کاروان حالتو بد میکنه. من ذهنم ببخشید رفت به یک سالی در پیاده روی اربعین ابا عبدالله الحسین علیه السلام. ما برای رسانه ملی برنامه داشتیم تولید میکردیم، یه بنده خدایی فکر کرده بود که ما که میکروفون دستمون هست، اونجا برای رادیو بود، قدرت اعلام هم داریم که اونجا یه نفر صدا بزنیم، گمشدگانیم هست. گفتم بابا این رادیوه، هیچ جایی صداش به جایی نمیرسه، این به آدمهای اینجا نمیرسه. ماجرا چی بود؟ گم شده بود، از کاروان جدا شده بود. آقا پشت سر نجف مولا امیرالمومنین، پیش رود کربلا، میلیون ها آدمن، تازه حالا جا هم بمونی خیلی جای بدی گم نشدی، حیرانی و ناراحتی نداره، میتونی بری کربلا، بالاخره برگردی به ایران، یه اتفاق خوبه خیلی. اما حالا اون جایی که شما میفرمایید.
اما تازه این چقدر اونجا میترسه
از همراهاش جدا بشه، تمام وجودش اضطراب بود تا جواب
کنه. اما حالا ببینید یک کسی یه دفعه بیابانی که هیچی دیگه نباشه، تصویر این اضطراب، تصویر این اضطراب که یه دفعه تو این جریانات جنگ که بود، خب شبها ماشینا گاهی افراد مسیرهایی رو که میرفتن یه دفعه گم میشدن.
بله،
امر دائر بود که بین این که نمیدونی داری سمت دشمن میری الان
یا سمت خودی،
یا سمت خودیه، یعنی موت و حیات بود تو این گم شدن آگاهی. نمیتونست تشخیصم به این راحتی پیش بیاد، چون اینا به هم خیلی نزدیک بود. یه دفعه این خاکریز با اون خاکریز یه جا به جا بشی، چون خاکریزم همه جا خاکریز نبود که آدم بگه عبور نمیکنه. اصلا جد اینا خیلی یه دفعه میری دل آدم خالی میشد که از این راه باید برم یا از این راه، اون راه برم موت یه موقع اگه ندونم اشتباه باشه و اون یکی حیات اگر خلاصه حواسم. ببین چقدر تشخیص سخت میشه. اون وقت آدم بداند که زلالت و هدایتش، ابدیت و به اصطلاح این اون ماندن در شقاوت ابدیتش یا شقاوت سعادت ابدیش، سعادت ابدی، نه یه روز دو روز، نه یه سال صد سال، همین انتخاب، همین همراهیه. ببینید این لذا تعبیر امیرالمومنین که میفرماید فشربوا من الا قلیل منهم فكونوا رحمكم الله. چقدر الان بشنویم صدای امیرالمومنین رو، الان تو گوش ما کلام مولامون زمزمش رو بشنویم که داره از ما میخواد فكونوا رحمكم الله. این دعای حضرت شامل حال ما بشه و رحمت حضرت خدای سبحان. کونوا رحمکم الله من اولئک الذین اطاعوا نبیهم ولم یعصوا ربهم. اینا با اطاعت نبی از عصیان خدا خودشون نجات دادن. عصیان خدا، ما تصویر نداریم عصیان چی، عصیان خدا. این نگاه بعد میفرماید که با این نگاه حضرت استشهاد کرد به جریان طالوت با خودش، که جریان طالوت رو به خودش گره زد. میگه همون جوری که اونها اطاعت نکردن مبتلا شدن به این که باقی ماندن این ور نهر و عبور نکردن، اونها اگر اطاعت نکنید ولی الهی رو جا میمانید، اگر جا موندید مثل اون 300 سال 400 سالی که جالوت بر شما حاکم شد، اون زیر بار ذلت ظالم باید برید. اطاعت ولی الهی انسان رو نجات میده. این نجات دنیا هم هست، نجات آخرت هم هست. یعنی انسان اگر تو دنیا تابع ولی شد، هم دنیاش نجات پیدا میکند، هم آخرتش نجات پیدا میکند. خب این کلام مربوط به ورود به بحث بود که آدم بالاخره با نورانیت آیات و روایات دلش حال میاد. حقیقتا اگر باور کردیم، من باورم این است، یه روایت که میخوام بخونم احساسم این است که دارم زیارت اون امام رو در این روایت میکنم، یعنی هر روایت رو زیارت میبینم، یعنی الان میبینم در محضر امیرالمومنین علیه السلام داریم روایت رو میخونیم، از زبان مبارک حضرت داریم، این زیارت حضرته. حقیقت زیارت دیدن روایات حضراته، چون مقام علمشونه که داره آشکار میشه، گفتار با حشر با گفتار اونهاست. احساس بکنیم نشستیم در محضر حضرت، این زیارت محقق شده، حضرت داره به ما این رو میفرماید. با این نگاه هر خوندن روایتی زیارت حضرت هست، با این نگاه، اینو باور دارم من. لذا ما میتونیم به زیارت حضرات مشرف بشیم با این مراقبه که وقتی به روایات وارد میشیم ببینیم در محضر حضرات هستیم و این که کمال حضرات بروزش در روایاتشونه، نه فقط نشستن و دیدن، نه فقط به محضر اون ذریع حضرات مشرف شدن. بله، که اونم زیارته، اما بالاترین زیارت اونجاییست که انسان به زیارت مشرف شده کلام حضرت رو بشنود.
کما این که حضرت آیت الله جوادی آملی حفظه الله تعالی، خدا حفظشون کنه.
بله، بله.
میفرمایند که زیارتنامه خدا هم نمازه.
بله، همونجوره. بله،
اونم اینجا هم زیارتنامه اولیا خواندن روایاتش.
خب در ادامه آیاتی که در محضرشون بودیم، تا چون ما آیات رو تا یه جا جلو رفتیم.
بله،
دو سه تا از وقایع رو به خصوص اون به اصطلاح بحث حضور پررنگ رو بیان کردیم، حضور پررنگ رو که چطور قالوها حضور پررنگ رو، چند تا بحث رو
بله
قول دادیم که انجام بدیم، مونتا آیات رو بیان بکنیم، انشاءالله به محضر اون بحثا میرسیم. در بعد از این که اینها ادعی گفتن لا طاقت لنا اليوم بجالوت و جنوده، و ادعی گفتن که به اصطلاح کم من فئه قلیله غلبت فئه کثیره باذن الله والله مع الصابرین، این آیه شریفه. ولما برزوا لجالوت و جنوده، وقتی که اینها چون اینا رسیدن، ابتدا جنود جالوت رو دیدن، یه دی گفتن نمیتونیم، یه دی گفتن نه خدا کمک میکنه. بعد ظاهرش این است که اون شب اردو زدن. جنگ های اون زمان اینجور بود، دو لشکر آماده میشدن، اینا رسیدن اردو زدن آماده برای این است که فردا با هم مقابل بشن. تو اردوگاه مؤمنان که لشکر طالوت بود، تصویر کنید این رو، تو بعضی از روایات داره،
بله،
جمع به جمع عده به عده نشستن دارن حرف میزنن. وقتی که این دارن حرف میزنن، داوود از یک خانواده ایست که 4 برادر هست. 3 از این برادرها بزرگتر از داوود بودن. پدر اینها، بعضی نقلا هستش که پدر کار افتاده بود، داوود رو که نوجوانی بود نگه داشته بود برای گوسفنداش و اینا، 3 برادرها رو به جبهه اعزام کرده بود. بعد اونا که آمده بودن، به مناسبت به داوود میگه که اینا چند روزه رفتن، یه غذای آماده میکند که تو این غذا رو برای برادرات ببر به اینا برسون تو لشکر، که یه فاصله ای رو با طی میکرد.
خوب.
که داوود حرکت میکند، در راه هم که داریم، حالا روایتش هم بعد ایشالله میخونیم، یه سنگی خطاب به داوود میکند، داوود یه قلب سنگی، من رو با خودت وردار، من به کارت میام، من مأموریتی دارم. این نگاه که در روایات میفرمایند گاهی مثلا یه سنگی به ولی الهی مأموریتشو میگه، اینا همه هستی مأموریت دارن، هر سلول و مولکولی مأموریت داره. من یادم نمیره این دوستان به اصطلاح پزشکای مختلف، رشته‌های مختلف، از جمله مال این دوستانی که تو علوم تغذیه بودن، تو گفتن خیلی عجیبه، هر پروتئینی که میخواد بره یه سلولی رو و به اصطلاح جایی رو تغذیه کنه، خیلی جالب، گفتم ریل میگذاره مثل راهن. خب. و رو این ریل حرکت میکنه، میرسه به مقصدش، اون ریل جمع میشه، پروتئین بعدی که اینا نانوئین ذرات، پروتئین بعدی که میخواد حرکت کنه برسه به محل مأموریتش، ریل جدید، راه جدید و در حقیقت حرکت جدید، مأموریت جدید. یعنی رو ریل قبلیه باز حرکت نمیکنه با اینکه میخواد. یعنی اینقدر یه بزرگی میگه ببین تو این جریان یه درخت گیلاس که این همه گیلاس میده، قبل از این گیلاس شما اون ساغر گیلاس رو قبل از که گیلاس به یه مایه مثلا شیر رنگ بی رنگ میبینید، اما چه جور تو این مسیر تا به گیلاس میرسه، رنگ، حجم، طعم، تمام این تنوع رو کارخانه های پی در پی کنار هم بی صدا بدون، برای هر گیلاسی هم سلسله و زنجیر کارخانه قرار داده، یعنی شیره
باید کامل بشه،
باید این شیره تا برسه به این، باید زنجیره از کارخانه‌های پی در پی طی کنه تا بشه این گیلاس. یعنی خدا قدرت نمایی کرده، یه دفعه این چند هزار گیلاس یه درختی میده، برای هر کدوم سلسله زنجیره کارخانه، رنگ تولید بشه، حجم تولید بشه، مثلا مزه تولید بشه، تمام اینا با هم یکسان هم نباشن. تو بدن انسان ما اصلا حواسمون نیست، تک تک پروتئینایی که میخوان تغذیه کنن سلول ها رو، برای خودشون راه جدیدی، حرکت جدیدی، مأموریت جدیدی، این که میره راه برچیده میشه برای بعدی، راه جدید. دقت بکنید وقت عالم هستی همش همین جوره.
الله اکبر بر این عظمت
که هر کدام غذا داره، هر دانه بارانی که داره میاد مأموریتی داره، ملکی با او همراه هست تا او رو به مقصدی که براش تعیین شده طبق مأموریت برساند. معلوم از اول که داره باران میاد کجا میخواد این برسه، براش معلوم، ما نمیدونیم. او وقت برای اولیاء الهی این تو ارتباط با عالم این مأموریت ها خوانده میشود، گفته میشود. لذا این سنگ با داوود به گفتگو آمد، داوود من رو بردار، در خرجینت قرار بده، من به دست تو مأموریتی رو باید انجام بدم. این با ما هم اگر گوش شنوا داشتیم حرف میزد، عالم مأموریت هاشون رو به ما میگفتن، محرم ما، گوش ما محرم شنیدن حرف اینها نیست، ما نامحرمیم، ما سمیعیم و بصیر و باهوشیم، با شما نامحرمان ما خاموشیم. اگر این نگاه و باور تو عالم باشه، اون وقت وقتی که داره حرکت میشه که این به داوود میگه که منو بردار با خودت ببر، داوود حرکت کرده، قضا رو داره، اینم میذاره تو خرجینش، میره، میرسه به لشکر، میبینه شب اینا همه گوشه های مختلف لشکر هر جا وارد میشه، چه خبره، چطوره، میگن که نه نمیشه، نمیتونیم، حرف نشدن و نمیتوانیم و قدرت نداریم و اینهاست.
خیلی در حقیقت ناراحت میشه، میگه چی شده آخه نوجوان، چی شده شما اینجور خلاصه ترسیدید؟ میگن تو ندیدی جالوت رو بلشگرش رو، نمیدونی اینا چقدر قدرت دارند. اینا گفت شما به من جالوت رو نشون بدید من میکشمش. گفتن خندشون گرفته بود، ما همه پهلوانها جا زدیم، یه نوجوان آمده میگه که خلاصه چیه؟ جالوت رو به من نشون بدید من میکشمش، هیچ ترسی نداره. خبر به تالوت رسید. تالوت گفت این نوجوان رو بیارید ببینم کیه. این نوجوان رو آوردن پیش تالوت. وقتی که آمد گفت تو کی هستی؟ گفت من برادرانم اینجا هستن، پدرم ایشا یا حالا خلاصه عنوانهای دیگری که تو اون الفاظ روایت آمده، پدرم اون هستش و من قضا آوردم بر اینا. گفتن تو تالوت گفت به چه حرفی، به چه عنوانی، شجاعت تو چجوریه که آخه اینجور خلاصه داری با شجاعت و قاطعیت حرف میزنی، میگی من میکشمش، هیچ خلاصه ترسی از این نداری.
برادر کوچیکم بود دیگه،
برادر کوچیک نوجوان، نوجوان اصلا بهش اعتنا نمیکردن، یعنی اصلا اینو قابل برای جنگ نمیدیدن. این خودش یه جریان زیبایی است که اونجاهایی که ما گاهی حساب نمیکنیم، خدا پهلوانها رو برای این کار قرار نداد، بلکه اون نوجوانی که به ظاهر ما بهش اعتنا نمیکردیم رو اون سرنوشت ساز یک جنگ عظیم قرار داد. یعنی این عظمت این که آدم به هر فردی باید چقدر اعتنا بکنه، هیچ کسی براش بی ارزش نیاد که بگه این، حتی به اندازه این نبود که به لشکر بخوان اینو دعوت بکنن اون زمان. خب این وقتی که رسید گفت من گوسفندچرانم. من گفت خب سابقه شجاعتت چی؟ گفت ما یه بار شیر حمله کرده بود به گوسفندای من، گوسفندی رو از گوسفندای من که گرفته بود به دهان داشت میرفت، من رفتم خلاصه حمله کردم بهش، دهانشو باز کردم، تعبیر دهان این شیر رو باز کردم، گوسفند دادم و شیر فرار کرد. گفت توی همچه بعد اونجا دارد که یه علامتی داشتن، علامت این بودش که اون موعودی که قراره بیاد،
بله،
یک لباسی درعی، درع موسا، زره موسا، که همین رو عیناً ما تو به اصطلاح چی داریم؟ عیناً تو به اصطلاح منابع رواییمون در رابطه با جریان ظهور داریم که هر کدوم از امامان ما یک لباسی در حقیقت که اون زره و اون بسیار زره رسول خداست، که اون زره رسول خدا رو می پوشیدن، می گفتن این بر من بزرگه، این اندازه نیست، که اون منجی که قراره بیاد وقتی این زره رو می پوشد تمام قامت این رو درست و به اندازه می پوشاند. خیلی زیباست. این این جریان تو جریان که میگن تالوت وقتی اینو شنید گفت اون زره رو برید بیارید ببینم این نوجوان چی میگه. رفتن زره رو آوردن، وقتی بر تن این که دیدن اندازه است، تالوت گفت پس تو همون موعودی که قرار بوده بیاد،
بله،
که این زره بر تن تو اندازه شده. فردا صبح خلاصه وقتی دو لشکر مقابل هم قرار گرفتن، داوود گفت اون جالوتی که میگفتید کدوم یک از ایناست به من نشون بدید. جالوت رو بهش نشون دادن، خب تو میان لشکر، نه جلو باشه که قابل دسترسی باشه، تو میان لشکر احاطه شده در لشکر، اون خلاصه فرد خیلی هم بسا هیکل درشت و قوی داشتن همه اینها، این در وسط اینها بودش به جلو، میگن این قلاب سنگش، اون سنگ رو،
اون سنگی که
اون
به حرف
سنگ
آمده
خاصی
بود.
که به حرف آمده بود که من مأموریت دارم، اون سنگ رو در قلابش قرار داد و چون گوسفنداشو با قلاب سنگ بسا ریز میکرد، هدایت میکرد که وقتی میخواستن از یه جای دورشن این سنگ رو میذارد که اینور نرید، که اینجا جلو راهشون، اینا میدانستن که با این بدون کدوم سمت باید برن که گوسفندان زیاد رو با این میتونست هدایت بکنه. اینو گذاشت و قلاب سنگش رو زد، خورد به پیشانی جالوت و پیشانی رو سوراخ کرد، رسید و افتاد و مرد.
تمام.
حالا ببینید ترسیم قرآن کریم میفرماد ولما برزو لجالوت و جنوده قالو، قالو رو کی میگن دوباره اینا؟ این قالو رو کیا دارن نگن؟
اونایی که
لم یطعمه، گفتن کم منفعت قلیل قلبت، اینا زندگیشون حشرشون با خداست، یعنی دائما تو تمام وجود، اونجا گفتن به اذن الله کم منفعت قلیل قلبت فعتن کسی به اذن الله والله مع الصابرین. اینجا میگن چی؟ میگه تا رسیدن اینا دیگه این دفعه سکوت نکردن تا ضعیفا حرف بزنن،
بله،
تا روحیا خراب بشه، اینا دیدن اون دفعه هم نباید دیر میجنبیدن، لذا گفتمان اول رو اینا امروز صبح شکل دادن. ربنا افرق علینا صبرا و ثبت اقدامنا و انصرنا علی القوم الکافرین. اینقدر این دعا زیباست. ربنا با این که با خدا شروع کردن، پروردگار، صفت پروردگار رو واسطه قرار دادن، دنبالش افرق. افرق تعبیر خیلی زیبایی است. یه ظرفی که پره، وقتی که خالیش کنن توی یه ظرفی که خالیه، این پر بریزه در اون و او رو سرریز کنه، لبریز کنه. میگن افرق، یعنی یه چیزی از یک طرف پره، خالیش میکنن، اونم از بالا به پایین، یعنی از بالا به پایین ریختنه. ربنا افرق، خدایا تو معدن همه کمالاتی، قدرت دست توست. افرق علینا، علینا از بالا به پایینه،
بله،
احاطه است بر ما، یعنی از سیطره علا، یعنی از بالا. ربنا افرق علینا صبرا، خدایا ما با تو مرتبطیم، میدانیم که والله مع الصابرینی که تو آیه قبر بود، معیت با تو با صبر محقق میشود، لذا ما رو لبریز از صبر کن. افرق علینا صبرا، لبریز از صبر. خیلی زیباست این، فقط ظرفیت ما رو نبین، لبریز از صبر شدن نصرت کامل رو به دنبال دارد. هر چقدر صبر بالاتر، نصرت بیشتر. پس اگر دنبال نصرتیم، ربنا افرق علینا، ببینیم صبر رو خدا میده. نمیگیم ما صبر میکنیم نصرت خدا میده، میگیم صبر رو هم خدا عنایت میکند. ربنا افرق علینا صبرا، دنبال این ثبت اقدامنا، ما صبر رو از تو میخوایم، دنبالش ثبات قدم به ما بده. یعنی صبر یه چیزه، ثبات قدم هم بصیرت میخواد، هم به اصطلاح تو میدان جرأت و جربزه و آمادگی میخواد. ثبات قدم یعنی در مقابلش زلت قدمه، لغزشه.
بله.
انسان وقتی جای پاش جای محکمی باشد، جای پای محکم باعث میشه قدرت حرکت انسان، جهش انسان، تیر انداختن انسان، ضربه زدن انسان با جای پای محکم امکان پذیره. لذا خدایا صبر به ما بده، دنبال این صبر، ثبت اقدامنا، جای پای ما رو تو محکم کن. یعنی هیچ جای پایی بدون ارتباط با تو محکم نیست.
بله.
هر کسی به هر چیز دیگری، به وسیلش، به امکاناتش، به موشکش، به در حقیقت هر امکانی که دارد، اگر متکی شد لغزان است. اما اگه به تو متکی شد، همه اینها در حقیقت میشن ثبات قدم. همینا لازمه، اما در این حال اونی که روح ایناست، اینا بدنن. لوازم لازم است اما بدنن. روح اون چی میشه؟
اعتماد
اون میشه در حقیقت ارتباط با ثبت اقدامنا و انصرنا. بازم نصرت رو از تو میبینیم، نه از جای دیگری. یعنی تو به ما صبر بده، به ما ثبات قدم بده، به ما نصرت. این سه تا سه مرحله است. صبر نسبت به گذشته انسان باید صبوری پیدا کند، که ثبات قدم نسبت به حال است، نصرت نسبت به آینده است. اگر کسی جبران گذشته رو کرد، ثبات قدم در حال پیدا می کند، نصرت نسبت به آینده پیدا می کند. ربنا افرق علینا صبرا، به مقدار صبر ثبات قدم ایجاد می شود، به مقدار ثبات قدم نصرت ایجاد می شود. نصرت یک چیز نیست که یا غلبه است یا غلبه نیست، مراتب غلبه داریم. گاهی ممکنه دشمن ما فرهنگش هم نابود بشه، فرهنگ دشمنی هم از بین برود. گاهی ممکنه نه، یه غلبه ظاهری فقط صورت بگیره.
بله.
پس به مقدار صبوری، مقدار در حقیقت ثبات قدم، به مقدار ثبات قدم نصرت محقق میشه. وقت تعبیرم ونصرنا علی القوم، نمیگه ما رو بر اونها غالب کن.
ونصرنا،
ونصرنا علی القوم الکافری، یعنی جنگ ما حق و باطله، نه جنگ من و او. دقت بکنید، جنگ من و او نیست. ونصرنا علی مثلا عدونا، نه که دشمن ما و ما. نه، ونصرنا علی القوم، علت جنگ کفر اونهاست. ونصرنا علی القوم الکافر، یعنی جنگ ما جنگ الهیه. اگر اینجوری دیدیم، گره زدیم همه چیز رو به خدا. ببین تو تک تک عبارات گره خوردن به خداست. افرق علینا صبرا، ثبت اقدامنا، وانصرنا علی القوم الکافرین. خود موضوع جنگم جنگ ایمانی است. ما تو همه اینها. خب دنبالش بعد میفرماید که فهزموهم باذن الله و قتل داوود و جالوت. این هزمه خیلی معنای دقیقی داره. یه موقع شما میگید غالب شدیم، یه موقع میگیم نه، این هزموهم، هضم یعنی با هر دو چشم و رزه. میگه وقتی که اون قدرت و سل اون به سلام محکم بودن طرف مقابل رو بشکنی، واپاشی ایجاد کنی، پاشیدگی در اون ایجاد بکنی، اینو میگن هضمه. فهضموهم، اینها رو نه فقط غلبه کردن بر اونها با اون به اصطلاح قتل جالوت، بلکه اینا اصلا گسسته شدن، پاشیده شدن، بالاتر از غلبه است. یعنی فرهنگ اونها که انه از بین رفت، تمام اون چیزهایی که برای خودشون تو اینجا قرار داده بودن شکسته شد. اینا اصلا احتمال نمیدادن. ببین تو جریان اسرائیل اینا با آمریکا یه جوری بسته بودن که به قول خودشون آقا فرمودن 20 سال نقشه کشیده بودن برای این کار. اصلا احتمال نمیدادن که مقابله ایران به جوری بشه که هضموهم بشه. یعنی یه دفعه اینا از درون احساس بکنن که دارن به هم میریزن و واپاشی از درون داره میشه. لذا به التماس افتادن تا اینکه آتش بس قبول بشود و به اصطلاح اون پایان به اصطلاح زد و خورد ابتدایی شکل بگیرد. دنبالش میفرماید که فهضموهم با اون نگاه الهی اینها به اذن الله و قتل داوود و جالوت، که این هضم و شکست و واپاشی اونها با حرکتی که داوود انجام داد، که این سنگی رو که زد فرمانده کلان اینها که همه اینها قائم به او بودن به زمین افتاد و مرد و اون لشکر از هم گسسته شد و گسیخته شد. لذا فهضم و قتل داوود جالوت و آتاه الله الملک، خدا به داوود ملک و حکمت و علمه مما یشا رو عنایت کرد، که حالا انشاءالله در محضرش خواهیم بود.
انشاءالله چه نکات عمیق و عنیق و دقیقی توی همین برنامه، همین 40 دقیقه خاص الان، حالا سیر بحث رو بماند تو همین برنامه این نوبتمون چقدر نکات بود در مورد اینکه الان یه واکاوی کنم من کجای این دنیا ایستادم در مورد خانواده و جامعه و کشورم و اسلام و قرآن و در مورد پدیده نورانی ظهور، من چه وظایفی دارم، چه امتحاناتی، چه ابتلاعاتی سر راه من قرار میگیره، چه جور باید رفتار کنم و کجای این دایره باید بیستم که در نقطه درست ایستاده باشم. تاریخ بسیار درس داره برای ما، تاریخ انبیا درس‌های فراوان، و البته در مسیر ظهور ما داریم با همین نگاه بحث تاریخ انبیا رو در محضر حاج آقای عابدینی پی میگیریم که این نکات قرار حال و آینده ما رو روشن کنه برامون. بریم محضر قرآن کریم مشرف بشیم و عرض میکنم قبلش که آیاتی که تلاوت میکنیم، حالا سهم من حاج آقای عابدینی باشه که نرسیدیم خدمتتون تبریک بگیم روزهای پشت سر گذشته رو، درست حاج آقا؟
بله بله.
روزهای ولادت، روز ولادت حضرت زهرا سلام الله علیها،
دو روز گذشته از ولادت.
آره دیگه، حالا دو روز گذشته و ما الان سهمون ادا میکنیم
ان شاء الله که مورد رضایت مادرمون الهی بگیم.
و با این نیت آیات صفحه 49 قرآن کریم که آیات پایانی سوره مبارکه بقره هست رو قرائت خواهیم کرد با یه صلوات. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم.
اللهم صل علی محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة، فإن أمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي اؤتمن أمانته وليتق الله ربه، ولا تكتموا الشهادة، ومن يكتمها فإنه آثم قلبه، والله بما تعملون عليم. لله ما في السماوات وما في الأرض، وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين
اللهم صل على محمد وآل محمد
اللهم صل على محمد وآل محمد بعد جل فرج دقایق پایانی این نوبت از برنامه سمت خدا و خدمت آقای عابدینی بودن بفرمید
بحثی که داشتیم با این نگاه که هر چقدر حکم خدا و ولی الهی در جامعه نافذتر بشود اون جامعه سبیل نجات رو بهتر طی می‌کند و گردنه‌ها رو راحت‌تر عبور می‌کند و ابتلاءات تبدیل به قدرت و اقتدار می‌شود.
بله.
با این نگاه این آیه قرآن رو زمزمه می‌کنیم که بسم الله الرحمن الرحیم ولو انهم اقاموا التوراة والانجيل اگر مردم مؤمن اقامه کتاب الهی رو بکنن در جامعه‌شون و ما انزل الیهم که قرآن رو شامل می شود من ربهم اون چی که از جانب خدا آمده هر کاری که به خدا گره خود لأکلو من فوقهم و من تحت ارجلهم همه آسمان و زمین در خدمت این جامعه قرار می گیرد به همین نسبت اگر حکم خدا زمین بخورد منع آسمان و زمین می کنه از اون روزی ها و اون فراوانی هر جا حکم خدا اقامه شد لأکلو اینها خدا قدرت میده بهشون قدرت تصرف میده من فوقهم و من تحت ارجلهم این وعده الهی است که اگر باور کردیم هر کدوممون تو خانمون بین خودمون تو محیط به اصطلاح همسایگیمون محلمون تو شهرمون تو کشورمون تو نظام بین المللی کره ارض تو هستی به دنبال این هستی ببینید از یه خانه شروع میشه فرد و خانه تا کل هستی دنبال این هستیم که بفهمیم حکم خدا در هر کجا چیه تا من بتونم اقامه او رو بکنم و اگر میتوانم نسبت به دیگران دنبال تحقق اقامه باشم اگر این کار کردیم خدا وعده داده وعده ای که غیر قابل تخلف است که خدا لأکلوا من فوقهم هم آسمان تحت اختیار اینها و روزین و من تحت هم زمین آسمان و زمین تمام برکاتش رو برای این جامعه رو میکند لذا زمان ظهور که اقامه مطلق محقق میشود همه آسمان و زمین تمام اونچه را که در درونشون دارن آشکار میکنن امیدواریم که انشالله حکومت الهی و ولایی که در جامعه ما تشکیل شده به مقدار اقامهی که ما دخیل میشیم درش خدا گشایش ایجاد کنه لأکلو من فوقهم و من تحت ارجلهم رو برامون قرار بدهد دشمنان این کشوری رو که الان داره دنبال زمین سازی ظهور و حکومت توحیدیست خدای سبحانه شاید دشمنان رو نیست و نابود بگرداند و این پرچم توحید رو به دست ماها در کنار امام زمان جل الله تعالی فرجه الشریف بر همه کره زمین مسلط بگرداند و همه ما رو ببینیم که سر سفره خدا روزی خور هستیم و از سفره رزاقیت خدا که بر سر هر سفره بنشستم خدا رزاق بود. این رو بیابیم که ما تو ملک خدا داریم نفس میکشیم.
الهی آمین. خیلی متشکرم آقای عابدینی عزیز.
سلامت
باشید. دعا میکنیم برای سلامتی حضرت عالی.
سلامت باشید.
خیلی ممنونم. از شما بیننده ها و شنونده های فهیم و فرهیخته و بزرگوار هم متشکرم به خاطر همراهیتون تا این لحظه و شما رو به خدای بزرگ میسپاریم. یک شنبه فردا انشالله زنده باشیم، توفیق هم داشته باشیم با حاج آقای رفیعی بیاییم محضر شما خوبان برسیم. این اشاره حاج آقای عابدینی به این تک بیت فوق‌العاده که مال صاحب تبریزی است، گفت که بر در شاه هم گدایی نکته‌ای در کار کرد، گفت بر هر خان که بنشستم خدا رزاق بود. الهی خدای رزاق متعال شما رو زیر سایه حضرت زهرا سلام الله علیها و پدر بزرگوارش و همسر عزیزش و فرزندان نازنینش مسون و محفوظ از بلا و غصه و درد بداره. خدا نگهدار. آقا خدا قوت.
السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا نبي الله، السلام عليك يا محمد ابن عبد الله، السلام عليك يا خاتم النبيين، أشهد أنك قد بلغت الرسالة وأقمت الصلاة وآتيت الزكاة وأمرت بالمعروف ونهيت عن المنكر وعبدت الله مخلصا حتى أتاك اليقين، فصلوات الله عليك ورحمته وعلى أهل بيتك الطاهرين.